وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرضاه العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه أن مقصد التحقيق أن الأمر بعد الأمر إذا ورد قبل امتثال الأمر الأول ظاهر في التأكيد، إذا كان في اللفظ دالا على التأكيد قطعا، لكن مجرد وجود أمر في الشعر في زمان متأخر عن الأمر الأول و التفت إليه أو علم به المكلف قبل امتثال الأمر الأول أو وجود أمرين أحدهما أقدم والآخر متأخر، ولكن المكلف لم يعمل بالأول بعده، هذا لا يدل على التأكيد. كما إذا تحقق موضوع الأمر الأول كالزلزال مثلا وهو لم يأتي بصلاة الآيات، ثم تحقق موضوعه ثانيا قبل امتثاله الأمر الأول، هذا يكون في التأسيس قطعا، لأنه سبب مستقل، كل زلزال سبب مستقل لصلاة الآيات، فلا يصح تمثيل ذلك. هذا المثال يعني لا ربط له بقبل الامتثال الأول، بل يكون من قبيل بعد قبل امتثال الأمر الأول بسبب جديد. إذا كان بسبب جديد نفس ذلك السبب سبب مستقل في الإيجاب، فيكون من قبيل التأسيس. كما إذا كان الخطابان كان مقيدين، يعني أحدهما مطلق والثاني الخطاب الثاني مقيدا، فلو كان للخطاب الثاني المقيد مفهوم فهو يكون من قبيل التأسيس قطعا، وإذا لم يكن له مفهوم فيهمل على أفضل الأفراد ليس من قبيل التأسيس، يدخل حينئذ في مبحث الإطلاق والتقييد. وأما ما دام لم يكن الخطاب الثاني مقيدا ولم يكن يعني يوجد سبب مستقل في الإيجاب قبل امتثال الأمر الأول، فلا وجه لحمله على التأكيد ولا على التكرار، ليس له ظهور في أحدهما. إذا كان لفظ كمثلا يدل على التأكيد أو على التكرار كلفظ مرة أخرى وإلا فلا. ثم يقع الكلام في مبحث الضد، اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. هذه المسألة كان من زمن السيد المرتضى بشيخ الطوسي الطائفة مطرح الأنظار ومحل الكلام، وأنكر السيد المرتضى دلالة اللفظ يعني دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده، أنكر السيد دلالته على النهي عن ضده، يعني دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده أنكره السيد مطلقا لفظا ومعنا، يعني بالمطابقة ولا بالملازمة. وشيخ الطائفة أيضا وافق السيد، فالسيد والشيخ موافقان في عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده مطلقا، لا بالملازمة بدلالة الالتزامية ولا بالمطابقة. ولكن المحقق فصل بين الدلالة اللفظية والالتزامية فقال نعم يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضده عقلا، لكن لا لفظا معنا، لا لفظا. وبعضهم قالوا بأن هذا دلاله یعنی دلالت الامر علی النهی عن الضد عقلا يكون من قبيل غير من قبيل دلالت لفظیه. هذا هو المشهور بین المناطق. و لكن بعضهم جعلوه من قبيل الدلالت العقليه و اخرجوه از نطاق الدلالت لفظیه. تفصیل در مسئله قبل یک نکته هست که و اون این است که بعضی بین تأسیس و بین تأکید به اصطلاح خلطی کردن. اونجایی که سبب ایجاب که شارع مثلا فرض در روایت استفاده میشد که اذا جاء الزلزال فصل صلاة الآیات مثلا این مضمون، خب یک بار تحقق پیدا کرده شخص نماز نخونده، نماز آیات رو، بار دوم باز این زلزله تحقق پیدا کرده، این رو از قبیل همین امر قبل امتثال گرفتند. نه اینجور نیست، بلکه این خود اون زلزال دوم یه امر مستقل جدیدی میارد با سبب جدیدی، بعد تعدد اسباب اصلا، یعنی هر سببی هر زلزله خودش یک سبب مستقله. حالا این زلزله اول رو امتثال نکرده، صلاة آیات نیاورده، خب حالا این دومی اومده، این در واقع این امر اول نیست که تکرار شده باشد. محل کلام ما کجا است آقا؟ اونجاست که این امر همون چرا که اون اول ایجاب کرده نفس اون رو ایجاب کرده باشد، نه این که یک سبب مستقل جدیدی باشد، خودش میشد یک موضوع و یک حکم جدید و لذا از محل کلام ما خارج میشد. یعنی بلا شک ظهور در تأسیس دارد اینجا، نه از باب اینکه این امر ما ظهور در تأسیس داشته باشد محل کلام ما، نه از این اصلا از مقام بحث ما نیست، اصلا این از مقام بحث ما چی آقا نیست، چون خودش یک موضوع مستقلیه جدید ایجاد شده، خودش امری دارد و یک ایجابی مستقل، کاری به اون قبلی ندارد، مستقله و قابل تکرار هم هست. ولی اگه قابل تکرار نبود، خب اون قرینه بود که باید همون یک امتثال رو انجام بدهد و مثل ورود اوامر متعدده به یک فعلی که اون فعل قابل تکرار چی آقا نیست. فرض کنی صلات ظهر، خب صلات ظهر رو که دیگه یک بار امتثال شد، حالا بقیه اوامر هم هرچی باشد در عمود زمان، این دیگه قابل تکرار نیست، چون ضرورت دین هست که در یک وقت یک صلات ظهر واجبه، دو تا صلات ظهر دیگه واجب چی آقا نیست. بله خب اینجایی که به ضروره شرعیه یا به ضروره عقلیه جایی فرض بکنید که قابل تکرار نباشد، مثلا فرض حالا طهارت، مثلا حالا اگه بگیم که اصل طهارت رو بخواد دوباره عمل بشه، سه باره عمل بشه، بعضی اینکه طهارت قبلی حاصل شد، این اصل طهارت حاصل شده دیگه، وجهی ندارد که دوباره امتثال بکنه، طبیعی به وجودش به یک فردش محقق میشد اگر اصل طهارت باشد. ولی ممکن است کسی بگه که شارع غسل رو برای هر سبب خاصی یه غسل مستقل واجب کرده که این غسل غیر از اون غسل قبلی هست، باید تعبد کرد، اینجا قابل تکرار میشد، چون ما علم پیدا کردیم از این نصوص شرعیه که غسل خودش موضوعیت دارد، نه اون طهارتی که به سبب این غسل حاصل میشد فقط، نه خود نفس غسل به خاطر تعدد اسبابش چی است آقا؟ ممکنه که موضوعیت پیدا بکند، مثلا فرض غسل جنابت، غسل حیض، غسل دیگر فرض که خودش تکرار بشه به هر سببی، هر سببی رخ داده یه بار اون غسلی بشه آقا واجب بشه، مثل غسل مثلا میت، مثلا فرض کنید که خب واجب میشد ولی این که شخص حالا قبلا جنوب باشد، آیا به همین میشد اکتفا بکند؟ ممکن است که کسی استظهار بکند در نصوص که نه این مستقل غسل میت، اون هم که غسل قبلی بود غسل جنابت بوده، دو تا هستند، دو تا واجبه، به قال نم یقول بودی ندارد. پس اونجایی که قابلیت تکرار داشته باشد امر جدید، اگر سبب مستقلی رو داشته باشد، قطعا این ظهور در چی دارد آقا؟ تأسیس دارد، یعنی تکرار دارد. تکرار نمیشه اسمشو گفت، یک تکلیف جدیدی است با سبب جدیدی. بله اما اونجایی که قابلیت تکرار ندارد، خب طبعا امر دوم و سوم من بیاد در واقع این قابلیت تکرار ندارد و همون امر اول امتثال همون امر اول محقق میشه دیگه، امر دوم و سوم دیگه امتثال شده هست در واقع، اینجور میشه. تکرار قابل تکرار بودنش بعد اگر امر توقیفی باشد دیگه قابلیت تکرار بودنش هم با از شر بگیریم. بله همینطوره، درسته. بله. و اما اگر مقید باشد، حالا بعضی از این باحثین در همین محل کلام ما بردن به مطلق و مقید، من جمله خود صاحب کفایه توجه فرمودید، خب این در واقع میشه داخل در مطلق و مقید میشد که اگر چنانچه این دوتا خطاب دوم مقید باشد، گاهی مفهوم دارد اخرى مفهوم ندارد. اگر مفهوم داشته باشد که خودش در حقیقت یک خطاب مستقلی حساب میشد از خطاب اولی، چون با مفهوم رو تغییر میزند، پس اینجا باز هم از قبیل تأسیسه بدون شک. این خطاب دوم از قبیل چی میشه آقا؟ تأسیس میشه. اما اگر مفهوم نداشته باشد، داشت اختلاف شده باشد، مثل اونجایی که دوتا مثبتان باشن هم مطلق هم مقید به یک چیز، اعتق رغبتن، اعتق رغبتن مؤمنه و نحو ذلك، خب اینجا درش اختلاف شده. ما در جلد پنجم از بدایع البحوث مفصل این رو بحث کردیم، ادهی قائل شدن به حمله بر افضل افراد، مشهور در اونجا هم قائل به مفهوم هستند، لکن ما در اونجا وجود آوردیم که وقتی که دومی مفهوم نداشت دیگه وجهی ندارد که بخواد تقیید بزند اطلاق اون مطلق اول رو، مضافاً به این که مجرد حمله بر افضلیت از لغویت بیرون میارد این قید دوم را، پس هم از لغویت خارج شد هم صلاحیت برای تقیید اون اطلاق اول ندارد. اجمال کلام اینه، ولی این بحث ها داخل در بحث چی میشه آقا؟ مطلق و مقید میشه. بله این از بحث قبلی. اگر نکته البته صاحب کفایه هم یه چیزی گفته، من عرض میکنم بفرمایید.
چیزی که در مجموعه رسوس شرعی در عمل کتاب رسول هست، میگه اشاره میگه چیزی مثل نماز زیاد تو خود قرآن 35 بار امر به نماز شده، 38 بار امر به زکات بوده، امر به زکات شده. این چی گفت مثلا ناظر به اهمیت و تاکید روی این نماز یا زکات هست؟
مجرد تعدد اوامر نسبت به یک شی موجب تأکید باشد، قد بکنم که ظهور ندارد، مگر اینکه نصوصی مثل الصلاة و عمود الدین، این قبلت قبل ما سواها الی آخر، صرف تکرار امر در شرع نسبت به یک موضوع، ورود عوامر متعدد، این به نظر میرسد که ظهور تأکید ندارد. باید تأکید رو اهمیت رو از یک قرائن دیگری لفظی فهمید. مثلا فرض کنید که حالا صدقه یا خیلی زکات، خیلی از واجبات، همه اینا یک امر ندارن، در کتابات متعدد به اینا امر شده، در کتاب، در سنت، در روایات مختلف از ائمه مختلف اینجوره. یعنی خب این ظهور در تأکید نداره تعدد امر، این متفاهم عرفی اینجور نیست که اگر چنانچه حالا بخوام بگیم که از چند امام علیه السلام امر وارد شده راجع به یک واجبی، این دلیل بر این باشد که این واجب اهمیت زیادی دارد بیش از دیگران.
چرا در معاملات و مثلا پدر و مادر چیزی برای بچه میدونن مهمه و اون سرش میشه خودش، اینو زیاد بهش میگه یادش بمونه انجام بده.
البته اون یک شخص خارجی هست، ولی اینجا جمیع مکلفین هست، برای اینکه دین مستحکم بشد بلا شک نیاز به اوامر متعدد دارد، که اصل دین که احکامش هست با عوامر متعدد ثابت بشد، با اون قیاس نمیشد. اونجا یک فرد جز شخص خارجی هست، دو نفر بهش امر بکنن بله، اما کلیات عوامری که به نحو قضایای حقیقی هست که در شرع وارد شده، ما من واجب الا این که عوامر متعدد دارد.
بعضیش خیلی زیاده، 35 تا که امر شده تأسیس که نیست، همش تأکید هم نباشه، پس چیه؟
بیان یک هدفه. همه اینها امر میکنن به اون طبیعی و اون ایجاد همون طبیعی است، همه اینها به منزله امر واحدن، کما اینکه میگیم که کلام ائمه و همه به منزله متکلم واحدن، کتاب، کلام نبی، کلام امام، کلهم به منزله متکلم چی آقا؟ واحد. وجه تکرارش عرض کردن برای تثبیت اصل دینه، برای اصل احکام الهی است، اختصاص به واجبی دون واجبی ندارد، این یک هدف اصلی است اغلایی در تمام شریعت و احکام شریعت چی است آقا؟ ساری جاری است. این کافی است برای اینکه این عوامل تعدد بشد، اما اینکه دلالت داشته باشد برای اهمیت واجب بر واجب دیگر، اونو باید به قرائن لفظی دیگری بفهمیم که فراوان هم وارد شده. فلذا حضرات اومدن در روایاتی، من در قاعده اهمیت در جلد سوم یا چهارم مبانی فقه فعال قاعده اهمیت رو که بحث کردیم، اونجا نصوصی رو آوردیم که حضرات بیان کردن که چه واجبی از کدام واجب مهمتره. خب تشریح کردن، روایات متعدد داریم، خب بیان کردن اون رو، از اونا فهمیده میشد. اما صرف این که عوام متعدد اختصاص به یک واجب و دو واجب ندارد، بله این مشکله، مشکل به نظر میرسد. بله خب یک مطلبی رو مرحوم صاحب کفایه دارد و اون این است که میخواد بفرماد که عبارتش اینه، من اینجا نوشتم، دارد اذا ورد امرون به شیء بعد الامر بهی قبل امتثالهی فهل یوجب تکرار ذلک الشیء او تأکید الامر الاول و بعث الحاصل به، و اون بعثی که از اون اول حاصل شده رو بخواد تأکید بکند یا تکرار هست. ایشون دارد قضیت و اطلاق الماده هو تأکید، یعنی چی؟ این خب معلومه دیگه، امر به صلات، خود صلات الان ماده شده مثلا، یا امر به هر فعلی که معروض هیئت است، هیئت صیغه امر بر او عارض میشد، حالا صلات باشد، صوم باشد، زکات باشد، قعود باشد، قیام باشد، هر چه، هر ماده دیگه، میگه چون این ماده در هر دو تکرار شده، این اطلاق خود ماده دلالت دارد بر تأکید، اطلاق ماده، ماده تکرار شده در هر جا دیگه. میخوام بگم این حرف حرف نادرستیه، به خاطر اینکه ماده به ما انها ماده، کما اینکه در اون بیانی که امام راحل داشتن در ماده که گفتن که عبارت است از خود مصدر مثلا، یا اینکه اون عنوان جامع مشترک بین همه سیاق که لا یتلفظ به، قابل تلفظ نیست گفت، یعنی ماده، و در واقع صرف تهیؤ هست برای عروض هیئات مختلف، اون معنا یا اون عنوان جامع بین همه سیاق که لیس به واحد من سیاق المتلفظ بها، لیس من سیاقه، یعنی هیچ کدوم از این صیغه ها هم نیست، ولی قابلیت و تهیؤ برای عروض هیئت، اگه به این معنا بگیریم که اصلا معنا نداره، اصلا اطلاق معنا داره چیز لا نعقل هذا، تا اینکه اطلاق داشته باشن. اما اگه مقصود ایشون خود این ماده صلات مثلا مصدری است، خود مصدر مثلا ازرب، دو بار که امر شد مادهش خود ضرب دیگه، بعد خود ضرب هیئتی که بردارید چی میشه آقا؟ ضرب. خب خود این اطلاق داشته باشد، دلالت بر تأکید داشته باشد، اینم معنای معقولی ندارد، چون ماده منهای هیئت معنایی نمیدن که اطلاق داشته باشه. اطلاق ماده یعنی چی؟ نامعقول این حرف، درست نیست، ماده اطلاق نداره. هیئت هم ایشون گفت مقتضای اطلاق هیئت چیه؟ دارد که قضیه اطلاق الماده و بعد تاکید، فان الطلب تاسیسا لا یکاد یتعلق به طبیعت واحده مرتین من دون ان یجی تغییر لها فی البینه، که یعنی وقتی که دومی تغییر نداشته باشد برای یک طبیعت دو تا امر بشد بدون تغییر خطاب دومی، خب معنا ندارد که این تاسیس باشد. حرف درستی، این خب واضحه، روشنه، تاسیس اونجاست که عرض کردیم، یه قید دومی داشته باشد، اون خطاب دوم قید داشته باشد، مفهوم داشته باشد، تا اینکه دلالت بر چی داشته باشد آقا؟ تاسیس داشته باشد، یا یه سبب مستقلی باشد در خطاب دوم که این دلالت بر چی داشته باشد؟ تاسیس داشته باشد، بدون اینکه سبب مستقل دیگری ایجاد بشد، بدون اینکه خطاب دوم غیری داشته باشد. خب این دلالت بر تاسیس داشته باشد، در حالی که هر دو امر به یک طبیعت متعلق شدن، همونجوری که ایشون گفته، تاسیس معنا ندارد. قبوله، این تعلیله. اما تعلیل برای چیه؟ برای اثبات اطلاق ماده؟ ماده اطلاق دارد؟ نه. این تعلیل صلاحیت دارد برای اینکه همون هیئتی که مندک در ماده است، عارض در ماده هست و ماده معروضش هست، که قبلا گفتیم هیئت مندکه در ماده و هیئتی که با ماده هست، بما انها مندکتون فی الماده با هم افاده معنا می کنند، نه هیئت بدون ماده افاده معنایی می کند با قطع نظر از ماده، و نه ماده بدون چی آقا؟ هیئت. بحث مشتق عرض کردیم. خب اینجا ایشون گفته اگر ماده باشد اطلاق بر بله اطلاق ماده و چی داد آقا؟ تأکید دارد تأسیس نمیشن. اگر اون هیئت باشد اطلاق هیئت که دارد که ادامهش ملاحظه بفرمایید، دارد که بله ولو کان به مثل مرتین که باید یه قید داشته باشد برای تکرار، هیچی که یکون متعلق و کل منه ما غیر متعلق الاخر، که میگه که اگر تکرار هم بخواد باشد باید یه قیدی داشته باشد که لفظ مبینی داشته باشد مثل مرتن اخرى اینطوری. پس نه تکرار میشد نه تأسیس، پس متعین در چی میشد؟ ایشون میگه تأکید مقتضای اطلاق ماده. بله والمنساق من اطلاق هیئتین یا من اطلاق الهیئه و ان کان هو تاسیس و طلب لا تاکیده الا ان الظاهر هو انسباق و تاکید انها فی ما کانت مسبوقه بمثلها ولم یذکر هناک سبب، کما اینکه زلزله مثال دادم، او ذکر سبب واحد، یا در هر دو جا همون سببی که یک بار هست اولی اومده دومی همون سبب چی آقا؟ تکرار شده باشد. کی میگه که ظاهر اطلاق هیئت چیه؟ ظاهر اطلاق هیئت ایشون دارد که تأسیسه، تأکید نیست، مگر اینکه در جایی که این همون امر تکرار شده باشد، امر دوم سبب جدایی رو نداشته باشد، غیری رو نداشته باشد که این همون باشد، این چون امر دوم هیئت امر دوم هیئت صیغه امر دوم این همون هست بدون اینکه اختصاص به یک قید یا سبب خاصی داشته باشد، باید ما هم بکنیم بر چی آقا؟ تأکید، تأکید اینجا. و خب حالا میگد اگر این نباشه چی؟ یعنی اگر قید دیگری داشته باشد سبب مستقل اون امر دوم داشته باشد، خب اونجا هیئت ظهور در چی دارد؟ تأسیس دارد. این هم عرض میکنیم که حرف نادرستیه. اولا که در اون جایی که شما میگید سبب و اینا ذکر بشد، اون تأسیس ناشی از اون سببه، سبب علاهدهی که در کتاب دوم ذکر شده. این شما مبتنی کردید بر این که اگه بخواد دلالت بر تأسیس داشته باشد به چی مبتنی کردید؟ اون کتاب دوم یا قید جدایی داشته باشد که مفهوم داشته باشد، یا سبب جدایی داشته باشد. خب این سبب است که دلالت بر تأسیس میکند. خود هیئت لو کلیه و تبعها رو شما بگید چیه؟ اول گفتید که خود هیئت داده و تأسیس داره نه بر تأکید، بعد گفتید مگر این که الا این که چون سبب مستقلی نیست این ضرور تأکید دارد. یعنی اگر سبب مستقلی بود خطاب دوم چی؟ تأسیس داشت. اگر غیر مستقلی داشت خطاب دوم چی؟ تأسیس داشت. یعنی شما تأسیس رو بنده به چی کردید آقا؟ به اون سبب و غیر. کلام در هیئت فی نفسهی است با قطع نظر از عروض هر قید و سببی بر خطاب دوم. خود هیئت، خود هیئت اگر چنانچه شما محل کلام شما کجاست؟ یه هیئت امری داشتی بدون سبب، هیئت دومی هم چی آقا؟ هیئت امر دومی بیاد، اینم بدون سبب و شرط باید فرض بکنید. خب فی نفسه، بس اینجا شما در حقیقت میخواد بگی که ضرورت تأکید دارد، در حالی که کلام ایشون است که از عد تأسیسه. برعکس، مگر اینکه سببی باشد، سبب نباشد یا قید دومی نباشد برای خطاب دوم، اون وقت میشد چی آقا؟ تأسیس. این خلاف اصل مدعایشونه. پس ینبغی ان یقول ایشون، یعنی آخون، که آقا هیئت امر، اطلاق هیئت امر لو خلی و تبعها من دون اینکه امر دوم قید جدایی یا سبب جدایی داشته باشد که در اولی نباشد، با قطع نظر از این باید بگید که ضرور در چی دارد آقا؟ تأکید. مگر اینکه نه، عکس میگد، میگد والمنساق من اطلاق الهیئه و امکانه و تأسیس، تأسیس و طلب لا تأکیدو الا ان الظاهر هو انسباق و تأکید انها فی ما کانت مسبوقتن به مثلها و لم یذکر هناک سبب آخر او ذکر سبب او ذکر سبب واحد یا او ذکر سبب واحد میگد الا اینکه انسباق تأکیده. همین کجا؟ همین اول گفت که انسباق تأسیسه، مگر اینکه در جا در اون خطاب دوم قیدی نباشد، ذکر سببی نباشد، هر دو بر یک منوال باشن، دو تا خطاب، اون موقع میشه چی آقا؟ تأکید. خب از اول بگو خود هیئت امر فی نفسها با قطع نظر از عروض هر قید و سببی برای اون خطاب دوم زور در چی دارد آقا؟ تأکید داره. چرا نگفتید؟ میگه اصل، میگه گرچه خود اطلاق هیئت ظهورش در تأسیس هست فی نفسه، ولیکن اگر چنانچه یک اون خطاب دوم قید یا سببی به خاص نداشته باشد، اونجا داره تأکید داره. برعکس کردید شما، ایشون نبود برعکس بکند، پس کلامشون اشکال وارد میشه. پس صحیح این بود که ایشون چی بگد آقا؟ بفرمایید مقتضا ظهور اطلاق الهیئه چی است آقا؟ بفرمایید لو خودیه و طبعه التأکید، نه التأسیس. اول تأسیس بگید بعد الا بگید، عکسش بکنید شما، باید عکس بکردیشون کلامشون، یعنی کلن اون مطلب واقعی رو که شایسته و بایسته رو که میخواست بگرد در کلام چفه کرده. باید بگید الاصل فی هیئت اطلاق الهیئه، یعنی مقتضا اطلاق الهیئه این است که ما امر دوم رو حمله بر چی بکنیم آقا؟ تأکید. مگر این که خطاب دوم یک سبب خاصی درش ذکر شده باشد یا قید خاصی، اون موقع نحملو علی چی آقا؟ تأسیس. این صحیحه، نه برعکس که ایشون گفته. توجه فرمودید؟ هادا کلهو در فرضیست که ما برای خود اطلاق هیئت لو خلیه و طبعهو بدون ماده، بدون ماده، یعنی هیئتی که جدای از اندکاک در ماده باشد، چون مقابله انداختشون بین ماده و هیئت، پس بنابراین هیئت مقصودشون است که با قطع نظر از اندکاک در ماده، ما اصلا میگیم این مفهومی رو افاده نمیکند. کجا اطلاق دارد؟ اطلاق یعنی چی؟ اطلاق اون زمانی هیئت دارد که مندکه در ماده باشد. نمیتونه شما هیئت رو بدون ماده فرض بکنید، مجرد از ماده، آری از ماده، بعد برش اطلاق چی آقا در نظر بگیرید؟ این اشکالشون وارد هست. اگر نکته ای هست بفرمایید. بله، علل مبنا اگر چنانشون بگد که میشد ما برای هیئت اطلاق فرض بکنیم با قطع نظر از ماده، البته که میشد، چرا نمیشد؟ معلومه که میشد. ولی انما الکلام کل الکلام در این است که هیئت بدون هیچ ماده با قطع نظر از ماده اصلا افاده معنایی نمی کند. تو چه رسد بخواد بگد که این اطلاق دارد و اطلاق نداشته باشد؟ اطلاق اون زمانی است که با ماده باشد، که اغلای عالم وقتی که اطلاق برای کلام تشکیل میدن، کجا تشکیل میدن آقا؟ مگه اطلاق از مفاهیم عرفی نیست، از ظواهر عرفیه نیست؟ هست دیگه. خب اغلا در کجا برای کلمات اطلاق قائلن؟ کجا اطلاق میفهمند آقا؟ اونجایی که خود اون مطلق هیئت با ماده باشد، با هم باشد، بلا هیئت خالی بدون ماده رو که اغلا برش اصلا معنای قائل نیستن، تا چه رسد که برش اطلاق قائل باشن. کمایی که ماده در مقابل هیئت هم همینجوره، اگر ماده رو هم قطع نظر از هیئت بکنی فی نفسه، این اطلاق معنا نداره. هذا من الاغلاط الواضحه، این از اغلاط واضح هست که خود هیئت بگیم آقا هیئت فاعلون، هیئت صيغه امر، خود هیئت. خب البته هیئت وضع شده، هیئت صيغه امر برای چی آقا؟ وجوب. اما کدوم هیئت وضع شده؟ هیئت بدون ماده وضع شده؟
ماده اصلا، هیئت بدون ماده اصلا وجود نداره،
اصلا معنا نداره اصلا. بله معنا نداره. بله ما میگیم هیئت، اونم که میگن هیئت یعنی اگر ماده برش هیئت صيغه امر عارض بشه، اون هیئت صيغه امری که با ماده است، این ظهور در چی داره آقا؟ وجود داره. اصلا اطلاق هم همینطوره، چون اطلاق فرع بر این است که اون طبیعی در افرادش سرایان داشته باشد. اطلاق معناش اینه. مایت اطلاق چی شد آقا؟ عرض کردیم قبلا اطلاق لفظی. آها این تا بر سر ماده نیاد طبیعی فرد نمیشد که سریانی در افراد فرد بشد. هیئت خالی فرد نداره،
هیئت شاید مستقل از هم وزن نداره.
هیئت وزن دارد، اما هیئتی که وزن دارد این وزن تعلق گرفته به هیئتی که عارض بر ماده باشد وزن دارد. هیئتی که عارض بر ماده نباشد اصلا مورد استعمال قرار نمیگیرد تا که وزن داشته باشد. هیچی اصلا تجربه فرمودین این بله.
لا
نعم نقول نقول اساسا اطلاق در ماده معنا نداره اصلا، کلا رد میکنیم آقا. در بحث مطلق و مقید ما میگیم، اونجا میایم میگیم که اساسا کسانی که گفتن اطلاق ماده درست نیست، اصلا قابلیت تعقل نداره تا چه تصدیق. اونی که هست همون اطلاق هیئت مونده که در ماده است قبوله، درسته قبوله و اونو ما اخذ میکنیم. توجه فرمودی؟ بله. یعنی هیئت هم بر سر یک ماده بیاد، خب اطلاق دارد نسبت جمعی افراد مدخول خودش که اون چی باشه آقا؟ ماده باشد دیگه. بله اون طبیعی که بسش در اومده نسبت دوم. بله. خب بله ماده امر تو تو گفتیم که ماده امر هیئت هم معنا دارد. میفرمایید هیئت رو بله هم هیئت معنا دارد هم ماده معنا دارد، اما ماده ای رو ما میگیم معنا دارد در اینجا که معروضش هیئت باشد، یعنی و الا میشد مصدر. مصدر اصلا اینجا در این متعلق امر واقع نمیشد. اون ماده ای که میاد معروض هیئت میشد، هیئت برش عارض میشد، در اینجا همون انشاء ایجاد همون طبیعی متعلق چی است آقا؟ این امر. یعنی از کجا شما فهمیدید که این ظهور دارد در وجوب ایجاد اون طبیعی متعلق؟ به خاطر اینکه این هیئت مونده که در چی است آقا؟ ماده. اگه این دو تا رو از هم جدا بکنید اصلا افاده معنای چی آقا نمی کنن. هیچی. بله معلوم روشن واضحه. خب ان شاء الله تتمت الكلام في خدمتكم بعد الجلسه. بله خب محرومید دیگه، اشکال نداره. بله 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 خیلی خوب. بله مطلبی که عرض کردم گمان میکنم روشن و واضح هست، جای تردید نیست. آقایون اگر اشکالی دارن که اشکال معقولی هست بفرما. بله خب بله بله اشکال معقولی نیست، احسنتم خوب گفتید، حرف درستی گفتی. بله بحث ما بحث بعدی ما راجع به اقتضاء امر به شیء هست از نهی عن ضده. آقایون ببینید آقا در این مسئله قدمای ما سید مرتضی شیخ طوسی مطلقا منکر این دلالتن. اساسا هر دو بزرگوار میگن امر به شیء دلالت بر نهی از ضد چی آقا ندارد، نه لفظن نه معنا. مقصودشون از لفظن چی است آقا؟ مقصودشون از لفظن یعنی اینکه دلالت لفظیه مطابقیه. از معنا چی است آقا؟ معنا یعنی دلالت التزامیه عقلیه. چون دلالت التزامیه به عقلیه و غیر عقلیه تقسیم میشد، دلالت التزامی عقلیه این است که به مجرد تصور اون ملزوم که عبارت باشد از همون مدلول مطابقی، به مجرد تصور اون معنای لازم به ذهن بیاد. منتهی این واسطه ای که معنا رو به ذهن میارد بدون تفکر و تأمل گاهی تجربه و عادت هست که بلا فاصله چون عادت بر این جاری شده اون معنای لازم به ذهن چی آقا؟ یعنی لازمه عادی است. در جایی که لازمه عادی باشد بلا فاصله به ذهن میاد، اما اگر نه لازمه چی باشه آقا؟ بفرمایید عقلی باشد، اینجا این واسطه ای که بلا فاصله این لازم رو میاره بزن چی هست آقا؟ عقل بدیهی است که بدون این که اصلا نظر و استدلالی بکند یا یه واسطه دیگری رو تعامل بکند بلا فاصله این لازم بزن چی آقا؟ میاد. پس این معنن که ایشون میگن مقصود ایشون اعم میتوند باشد، ولی کن محقق صاحب شرایع تفصیل قائل شد، گفت آقا لفظاً دلالت ندارد صیغه امر، امر به شی نهی از زید رو، چون امر خودش از مقوله لفظه متعلق خودش رو، الامر لا یدعو الا الى متعلقی، همین مقدار دلالت دارد، یعنی ایجاب متعلقش لفظیه. بله، اما اینکه نهی رو دلالت داشته باشد بر زید، این از حیطه مدلول خود لفظ امر چی است آقا؟ خارجه. پس اون نهی رو ما از کجا میفهمیم؟ میگه به قرینه عقلیه. قرینه عقلیه چرا؟ چون وقتی که فعلش یک شی محبوب شد در نزد شارع و لازم شد، ترکش چی میشه؟ مبغوض. و چون اون ضد خاص اتیانش مساوی است با ترک این، بفرمایید که مأمور به، پس اون چی میشه آقا؟ مبغوض. پس ذات عقلی دارد. لا یجتمع محبوبیت الشی، فعل الشی، با مبغوضیت و بعد با محبوبیت ترکه. پس ترکش باید چی باشه آقا؟ مبغوض باشه. سر این در میارد. حالا اینجا یک مطلب هست، مطالبه فرمایید بره بعدن، این که آیا این از قبیل دلالت لفظیه میشه یا از قبیل دلالت چی آقا؟ عقلیه. ما عرض میکنیم که این از قبیل دلالت چی است آقا؟ لفظیه است. چرا؟ چون در اصل اون ملزوم اصلی لفظ بود، اون ملزوم اصلی چی بود آقا؟ امر بود دیگه. یعنی عرف این امر رو که میشنود ذهنش منتقل میشد به چی آقا؟ اون مبغوضیت ترکش. پس اونی که منشأ این ملازم بود، اونی که ملزوم بود، خود لفظه. عرف میگد وقتی که این لفظ رو میشنوم، عقلم به قرین عقلیه از این لفظ اون معنای دوم چی آقا؟ میفهمم. هرگاه ملزوم از قبیل لفظ باشد، ملزوم ها از قبیل چی باشه آقا؟ لفظ باشد، به معونه قرینه عقلیه شما اگر پی بردید به این معنای لازم، مشهور مناطق این دو جزء مدالیل چی میدونن آقا؟ لفظی میدونن. لذا میگه دلالت لفظیه سه قسمی، مطابقی، تزامنی، چی آقا؟ التزامیه. این التزامیه اون لازم بیان معنای اخصی که به ذهن میاد ممکن است واسطه چی داشته باشه آقا؟ بله، عقلی داشته باشه. اما مرحوم نائینی و برخی از اصولین دیگه کم هستن البته، اینا میگن که از قبیل دلالت عقلیه هست، به مجرد اینکه شما معنی عقل بفهمید از یک لفظی یک معنایی رو، اون داخل در معنای چی میشه آقا؟ عقلی میشه. خب ما اینو سوال میکنیم، میگم این دلالت التزامیه رو شما چی میدونید مناطق تقسیم میکنه دلالت رو به سه قسم، مطابقیت زمانی، التزامیه؟ اینا غایت جوابی که اگر بخوان بدن به ما داشته باشن فقط این میشه که باید اونجا لازم لوازم عادی رو بگیم. لوازم چی آقا؟ یعنی اونجایی که مثلا لازم از قبیل لوازم چی باشه آقا؟ عادی باشد، غیر عقلی باشه، بالاخره اونجوری باید بگن. و الا ایشون در بحث ذات التزامی عبارتشون آوردیم که میگرد اگر چنانچه به معونه عقل شما از یک خطاب لفظی فهمیدید معنایی رو، این داخل در دلالت چی میشه آقا؟ عقلیه میشه. خب اگر عقلیه بگیریم به این معنا، این بحث میشه مثل عقلی. اگر لفظی بگیریم مسئله میشه مسئله چی آقا؟ لفظی. حالا این رو مطالبه فرمید بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.